دردهای شدید روده ای میگن قولنج. یه مقدار این گسترده‌ترش، یعنی از درد صرفا دردهای اسپاستیک روده ای گسترش بده که به هر جور درد اسپاستیکه، یعنی میگن پشتم قولنج کرده، پام قولنج کرده، یا اینا رو مثلا گرفتگی عضلانی رو دارن به این حساب میزنن که درست نیست.
و بعد تحلیل خودش رو از بیماری بوعلی که منجر به مرگش شده ارائه میده.
آنچه که من پرسیدم و آنچه که من مطالعه کردم ندیدم هیچ سند معتبر و مستند، ولی آنچه که بیشتر بزرگان آوردن و در جزجانی بهش اشاره کرده این هست که در 427 اگر اشتباه نکنم وقتی که علاءالدوله حمله میکنه به میره با یک فردی به اسم تاشفراش به جنگه، جناب بوعلی هم بالاخره مثل همیشه همراه میکنن با خودش. تو این حمله جناب بوعلی خودشون دچار قولنج میشن. حالا این قولنجی که الان من تعریف کردم با اون الان کتاب نشته قولنج، این قولنج چیه؟ آیشون دچار دردای روده‌ای شده، مثلا به قول امروزی ها پولیپ داشته، آی توده‌ای بوده، آی دچار زخم شدید روده شده، اینو دیگه این جزئیات روشن نیست، ولی آنچه که نوشته شده اینه که ایشون دچار قولنج شده. ببینید مثلا میمونه که یه آدم شهیری در رشته تخصصی خودش دچار بیماری ساده ای تو رشته خودش بشه و اصلا نتونه مدیریتش کنه، نتونه درمانش کنه، این ذره از ذهن دوره. خب بوعلی حکیم حاذقی است، پزشک بسیار برجسته و توانایی است، هم در دانش هم در تجربه، ولی اصلا من کاری به اینا هم ندارم. فقط در زندگی خود اون شمس‌الدوله اگه اشتباه نکنه، بله در زندگی شمس‌الدوله ذکر هست که سه بار دچار قولنج شدید میشه و هر سه بار بوعلی رو صدا میکنه. بار اول که ایشون درمان میکنه 40 روز طول میکشه تا درمان میکنه و مقرب دربار میشه، اصلا میره تو این دم و دستگاه حکومت قرار میگیره. بار دوم زیرابش رو زدن، ریختن گرفتن بوعلی رو و اموالش رو تاراج کردن سپاهیان و به شمس‌الدوله میگن که اینو باید بکشیش. شمس‌الدوله نمیپذیره و میگه که باشه من اینو میذارمش کنار، فقط از حکومت دورش میکنم. بعد دوباره دچار قولنج میشه، دوباره بوعلی رو صدا میکنه، بوعلی باز میره درمان میکنه، دوباره وزارت میدن بهش. بار سوم که اصلا دیگه شمس‌الدوله در واقع کاری ساخته میشه، ظاهرا بیماری پیچیده میشه، تو مسیر برگشت از یکی از این حملات و اینها فوت میشه. دست کم این سه تا تجربه درمانی که وجود داره، وقتی که فرد خودش دچار قولنج میشه و اونم چه کسی، بوعلی که بالاخره ما میدونیم کیست، چی گذشته، چقدر مسلطه، این نمیتونه درمان کنه. اولا کاری که میکنه اینه که شروع میکنه ظاهرا تو که در از منابع برمیاد چون میکنه به جهت این که باید یه زود خلاصه به سر جمع بکنه و زودتر خوب بشه و برگرده به این کارها و چیزی که پادشاه ازش توقع داره و فلان و اینها، مکرر خودشو تنقیه میکنه. گفته شده که 8 بار در روز خودشو تنقیه میکنه. خب یه سر حکمی نیست، داره کار غیر عقلانی میکنه، انگار تحت فشاره برای اینکه زودتر درمان بشه.
اینجوری که دکتر رضایی پور از اسناد و منابع موجود برداشت کرده، حتی احتمال این وجود داره که بیماری بوعلی اصلا قولنج نبوده، که ممکنه چیز تازه‌ای بوده باشه، و البته یه سری احتمالات دیگه هم وجود داره که جالبه.
حالا بماند، یه سری تئوری‌هایی هم این تو حاشیه این وجود داره ها. مثلا گفتن که یه جایی ایشون دچار حمله شده، حالا این حمله رو بعضی گفتن که تو همین زمینه قولنجش بوده، بعضی گفتن سر بوده. هست تو منابع کمتر اشاره شده، مثلا یه منبع اشاره کرده که اینجوری بوده، که بعد گفتن که ایشون از یک طبیبی خواسته که ایشون رو حقنه کنه. طبیب حالا یا عمدن، چون مکررن مورد تهمت و مورد خشم این وزیر و اون وکیل و این پادشاه و نمیدونه فرماندهان ارتش و اینا بود، عمدن این کارو کرده یا سهوًا این کارو کرده. به هر ترتیب گفته شده که ایشون در دوز دارو تغییر ایجاد کرده، کم و زیادش کرده و باعث خونریزی شدید معده روده شده. حالا نمیتونیم بپذیریم، میتونیم بگیم آرزه اون قولنجه از خونریزیه، اصلا سرطان بوده، زخم شدید گوارشی بوده، به هر ترتیب خونریزی اتفاق. گروهی گفتن که یک غلامی از غلامان خود بوعلی خیانت میکرده مالی، ظاهرا فهمیده بودن چه و چه، میخواسته از پا در بیاره، بدون اطلاع تو داروی ایشون افیون داخل کرده که امروز تریاک گفته میشه، و این با حال جناب شیخ به شدت بد کرد. با این امی از این نظریان حالا در فقط حاشیه داشته باشیم که این توطئه رو تقویت میکنن برای ما، ولی فقط به عنوان یک چیزی، یک نظریه شاید ضعیفتر بذاریم کنار، ازش عبور بکنیم. به هر ترتیب ایشون شروع میکنن درمان کردن، جمع جدی میکنن و حالشون خوب میشه، انقدر بهتر میشن که باز میاد تو مجالس علمی علاءالدوله شرکت میکنن، مجلس میگرفتن، دانشمندان همه جمع میشدن، اینا مباحثه میکردن، جناب شیخ هم همیشه خواست گل سرسبد مجلس بود. دوباره تو مجلس شیخ اینقدر خوب میشه، باز دوباره توی یک در واقع که وقتی شروع علاده را میفته از اصفهان بره به سمت همدان، ایشون بعضی که میرسن همدان حالشون دیگه خیلی بد میشه، ظاهرا دو عود علائم پیدا میکنن و اینها، بعد باز شروع میکنن درمان کردن.
حتی اگه بیماری بو علی پدیده خطرناک و لاعلاجی مثل سرطان هم بوده باشه، اون تونسته برای مدتی کنترلش کنه و حتی بهبودش بده. اما نمیفهمم چرا بعد از اینکه دوباره علائم برمیگرده دست از تلاش برداشته.
من نظرم این هست که یه جای مایوس شدن، خسته شدن شاید. حالا مایوس که میگم، مایوس یه وقتی ممکنه برای امثال من افسردگی و یأس از این باشه که خب من دیگه خوب نمیشم اصلا، پس ولش کن. یه وقتی ممکن ناشی از شناخت باشه، یعنی مثلا میگم اگر مثلا بپذیریم که سرطان بوده و جناب شیخ هم خودشون به این نتیجه رسیدن که خب این سرطانه و احتمالا درمان ناپذیره یا پیشرفته شده یا هرچه، یه جای دیگه درمان رو رها کردن.
و بالاخره اون جمله عجیب و غریب که شیخ و رئیس بعد از این ناامیدی از درمانش نوشت و با شنیدنش یه دنیا غم به دل آدم میشینه.
جمله جالب، من اولین بار که این جمله رو خوندم یه ذره تعجب کردم، ولی برتری میگم با هر کدوم از این نگاه ها که ببینیم به نظر میسته طوری مایوس شدن، میفهمن که مدبر بدن من از تدبیر فرو ماند، اکنون درمان بیفایده است و دیگه درمان ادامه نمیدن، میرن سراغ صفای باطن. حتی ذکر هست که هر 3-4 روز، هر 3 روز یک بار قرآن رو ختم میکردن، بر اون غلامانشون که در اختیارش بودن همه رو آزاد کردن، گفتن بریم پی کارتون و یه مدار این کارا و بعد در نهایت متاسفانه در یک جمعه در رمضان 428شون در واقع فوت میشن. 1037 میلادی عرض کردم که حالا به نظر میرسه که این داستان از یک قولنج ساده مثلا رودهی فراتر بوده. حالا در سوء تدبیر درمان، در خیانت اطرافیان یا سهوی که اتفاق افتاده، دارو کم و زیاد شده، چیز اضافه تو دارو بوده که باعث زخم شدید یا خونریزی شدید شده، یا به قول مرحوم دکتر اصفهانی سرطان بوده و این همه پیشرفته شده و خلاصه شیخ از پا در میان و جوان مرگ میشن و گمان من آدمی که فرصت زندگی کردن پیدا نکرده.
با شنیدن توضیحات دکتر رضایی پور برای خود من هیچ شکی باقی نموند که شیخ و رئیس بو علی سینا قطعا تسلیم یه بیماری ساده نشده. شاید درکش برای ما سخت باشه که یه طبیب بزرگ، کسی که تمام زندگی و نبوغش رو صرف کشف و درمان دردهای بشر کرد، کسی که مرزهای تازه زیادی رو در طبابت فتح کرد و تسلیم هیچ محدودیت ذهنی و سنتی نشد، چرا در مقابل بیماری خودش هرچند به نظر لاعلاج تسلیم شد. من که فکر میکنم قدرت پذیرفتن واقعیت‌های تغییر ناپذیر به این تلخی خودش یه موهبته که به هر کسی نمیدن. کسی چه میدونه؟ شاید ابن سینا از جایی مطمئن‌تر از آزمایشگاه پیغام رفتنش رو گرفته بود.
همه چیزش تمام شد. به تو میگویم محمود که اینطور نیست. اون زمانی بوده است و دیگر نیست. به تو میگویم محمود که جسم من از خاک میزاید و به خاک میرود، جزئی از تن خاک میشود، اما نفس از خاک نیست که خاک شود. پس او زنده است، در آغاز زندگی است.
اگه از هیاهوی زندگی خسته شدین، یه جایی هست که میتونه بهتون حس خوب و آرامش هدیه بده. رادیو سبا.
رادیو سبا از طریق فضای مجازی خودش لحظه های خوبی رو به شما تقدیم میکنه.
جدول و زمان پخش برنامه ها،
آرشیو هزاران ساعت طنز و سرگرمی
و ده ها چالش جذاب و نشاط آور
مثل چالش گویندگی و بازیگری،
هدیه رادیو سبا به شما عزیزان.
برای استفاده از همه اینها و همچنین تعامل و همکاری با رادیو سبا،
فقط کافیه ما رو در شبکه‌های اجتماعی با شناسه رادیو سبا دنبال کنید.
رادیو سبا،
صدای شادی آفرین.
عزیزم آخرش سهم ما از عشق هم شد قسمت زجرآورش، زندگی با خاطراتت اتفاقی ساده نیست، رفتنت یعنی مصیبت، زجر یعنی باورش.
حال من بعد از تو مثل دانش آموزیست که خسته از تکلیف شد خوابیده روی دفترش. مرگ انسان گاهی اوقات از نبود نبض نیست، مرگ یعنی حال من با دیدن انگشترش. یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب، با نظام روزی که عاشق رد شود آور سرش. جای من
رسد آتش به دلها می زند، درد را جا می گذارد در دل خاکسترش. بی تو بین گریه ها یاد تو در آغوشم است، من شدم مرداب و یاد تو شده نیلوفرش.
حال من بعد از تو مثل دانش آموزیست که خسته از تکلیف شد خوابیده روی دفترش. با تو فهمیدم جدایی انتهای عشق نیست، آشنا کردی مرا با لحظه های بدترش.
یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب، وای از آن روزی که عاشق رد شود آبست سرش. جای من
Oh,
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. پویش هیهات من نزله. محورهای موضوعی: 40 محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق، 40 خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصا، همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا، حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی 40 و تربیت در مکتب حسینی.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
بخش های پویش: رسانه های تصویری، عکس، ویدئو، گرافیک، عکس نوشت، رسانه های مکتوب، شعر، قطعات ادبی، داستان کوتاه، سفرنامه، صوتی و رادیویی، مستند، پادپخش، نغمات آینی، فیچر و آکاپلا. مهلت ارسال آثار 14 شهریور مطابق با آخر سفرالمظفر. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز ارزنده و نفیس اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در وبگاه دبیرخانه به نشانی سوگواره.com. دبیرخانه دائمی سوگوارهای ملت امام حسین علیه السلام.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه ها،
صدای واژه ها
سلامت زائران را نوید می دهد.
او می خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله اش را به دوش بگیرم تا آسوده تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زبار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. داریم سر نکات رو روزانه خدمتتون عرض میکنیم برای اینکه قوت پیدا کنیم. امروز هم یه نکته: بعضی آدم ها طبعشون خیلی گرم و خشکن، به قول ما ما میگیم صفراوی هن، گرم و خشکن. آدم هایی که گرم و خشکن آفتاب بیشتر اذیتشون میکنه، آدم های لاغر گاهن زرد گاهن پر از حرارت، اینا تو پیاده روی 40 خیلی اذیت میشن چون فصل تابستان گرم و خشکه. سر ظهرگاه وقتا حتی این راه ها و مسیرها هوا گرمه، آفتاب خلاصه گرما رو مضاعف میکنه. خلاصه تو این شرایط آدم های گرم و خشک بیشتر اذیت میشن. پیشنهاد میکنم تا قبل از پیاده روی 40 شروع کنید و یکم طبیعتتون رو معتدل کنید. یعنی چی کار کنیم؟ یعنی تو این بازه که باقی مونده سعی کنیم از شربت های صفرا بر استفاده کنیم. همین کافیه، روزانه ما تشنمون که میشه به جایی که آب بخوریم شربت های صفرابر بخوریم. بهترین شربت صفرابر، شربتی که گرم و خشکی رو برطرف میکنه، بهترین شربت سکنجبینه. شربت آب لیمو عسل، آب لیمو با شکر قهوه‌ای، زرشک همراه با عسل مکیدن خیلی خوبه، عناب خوردن خیلی خوبه. اینا تو این بازه باقی مونده طبع ما رو آرام آرام خنک میکنه، خلاصه ظرفیت پذیرش گرمامون بالاتر میره. برعکس ادویجات گرم رو کم بکنیم، فلفل رو کم بکنیم. حالا نکته زیاده که خدمتون چند تا نکته دیگه هم باید عرض بکنم.
من محشر عشق است حسین.
با دل تنگ
به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت
شرطی حیاتی در این مسیر.
سفر عشق
دارد این قافل راشن و بدانی
خواهد. داشتیم عرض میکردیم خدمتون که اگر بخواید در ایام اربعین اذیت نشید و گرم و زده نشید، از چیزهایی که تب و خنک میکنه استفاده کنیم. ببین، ترنجبین خیلی خوبه، شیرخشت خیلی خوب، شربت کاسنی، شربت شاتره، همین عرقش رو میتونید شربت درست کنید، فوق‌العاده است. شربت چهار تخمه قوقا میکنه، اسفرزه قوقا میکنه. سعی کنیم توی روزه باقی مونده آب برگ زیاد بخوریم. خوردن آلوهای مثل آلوی زرد، آلوی قرمز، خوردن خیار، خوردن هندوانه، خوردن دوغ محلی، اینها تو این بازه باقی مونده طبع ما رو آرام آرام خنک میکنه. خلاصه ظرفیت پذیرش گرمامون بالاتر میره. فعلا قبل از سفر هر 3 ساعتی حداقل 1 لیوان شربت با طبع خنک بخوریم، اونایی که حرارتمون بالاست. شربت اسفرزه، شربت چارتخمه، شربت خاکشیر، اینا باعث میشه طبع ما خنک بشه که گاهی وقتا حتی کولری نیست، حتی خلاص پناهگاهی نیست. تو اون گرمای تند تابستان عراق ایشالله بتونیم تحملمون رو بالا ببریم. خدمتون هستیم، روزهای آینده ایشالله نکاتی رو باز خواهیم گفت انشالله. یا علی مدد.
سلامنا علیکم و علی والدیکم، با هر قدم میخونم لبیک یا حسین لبیک.
تشنه زیارت حسین، تشنه کربلای حسین.
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین. موج اف ام ردیف 95.5 MHz،
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم برای زید بشم، تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا تاریخ الاقصا،
کربلا. رادیو اربعین،
رادیو اربعین.
صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الكلام، صدق الصادق.
فراخوان سومین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی، ثبت نام، ارسال لینک اثر و مرور فراخوان ch@festival.mcth.ir. مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا 10 شهریور 1403. ایران ما، میراث ما.
میراث ما ایران ما. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچین در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچین در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر. مبلمان دست بافت فضای باز. www.kuhbar.com تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.